رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 8 صبح و در امواج رادیوی آزادی نشر سیوم و جنبستی مجله بامداد سه‌شنبه 16 فوریه که مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه تقدیم می شود. با گرمترین سلام های بامدادی، عبدالقیوم قیومزاد هستم، مجری این ساعتی برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام دیگر باره میرزای سلیمپور هم میزبان این ساعت این مجله از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و طبق معمول عبدالقیوم شروع کنیم از وضع آب و هوای امروز تاجیکستان. هوا آیا خوبتر شده یا هنوز هم نه؟
بله میرزا، هوا در نسبت روزهای پیشینه گرمتر شده است و طبق اطلاع مرکزی هواشناسی تاجیکستان هوای امروز کشور بی‌بارش خواهد بود. در دوشنبه 4 نواحی تابع مرکز، 3 ولایت خطلان، 7 در بدخشان 0 و در ولایت سغد 6 درجه گرم خواهد شد.
تشکر عبدالقیوم و با آرزوی روزی خوبی برای شنوندگان عزیز می رویم دنبال اخبار مهم این ساعت. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون سپاهی پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به آن عیبدار کرد که این کشور را به دامن دیکتاتوری نظام تیله می‌دهد. خانم کلینتون پیش از ترک قطر به قصد سعودی خواستار تحت تحریمات نوی سازمان ملل قرار دادن سپاهی پاسداران شد. در پی ملاقات با کلینتون، وزیر خارجه عربستان سعودی سعود فیصل گفت تحریمات شاید کار دهد، ولی همسایه‌های ایران در خلیج فارس حل زودتر مسئله را می‌خواهند. اما فیصل نگفت که منظورش چیست. در مسکو سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو از رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف دعوت کرد از تحریمات نو علیه ایران با دندان حمایت کند.
نمایندگان چندین کشور غربی درباره وضع حقوق بشر ایران و خصوص در پی انتخابات اخیر ریاست آن جمهوری اظهار نگرانی کردند. این انتقادات در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو صدا داد. این نهاد برای نخستین بار از زمان تأسیسش در سال 2006 به بررسی وضع حقوق بشر در ایران پرداخته است. آمریکا سرکوبی اعتراضها در ایران را محکوم کرده، خواستار قطع تعقیب خبرنگاران و بلاگ نویسان و دادگاه های نمایشی شد. اما رهبر هیئت ایران محمد جواد لاریجانی در ژنو از موقع تهران پشتیبانی کرده است.
میماریال، یک گروه حامی حقوق بشر روسیه، این ادعای مسکو را که هلاکت 4 غیر نظامی در جریان عملیات اخیر ضد چریکی‌ها در قفقاز شمالی را نتیجه تیراندازی تصادفی مینامد تحت شبهه گذاشت. گزارش میماریال بر پایه پرسش شاهدان میگوید که این 4 نفر را بوده شکنجه دادند و بعد کشته‌اند. نماینده گروه الکساندر چرکاسوف گفت فعالان محلی حقوق بشر عکسهایی دارند که چندین زخم تیر و زخم‌های کارد در بدن کشته شدگان را نمایش می‌دهد. مقامات روسیه تا حال به این گزارش واکنش نشان ندادند.
حدود 40 عضو یک گروه منشوده لهستانی های مقیم بیلاروس در راه به سوی دادگاهی که باید سرنوشت مرکزی فرهنگی لهستانی ها را تعیین میکرد بازداشت شده اند. پلیس فعالان اتحاد لهستانی ها را در میدان مرکزی ولوژین 75 کیلومتری مینسک دستگیر کرده است. رهبر گروه آنجلیکا بوریس به مبلغ معادل $300 جریمه بسته شد، ولی دست کم 5 عضو گروه با جرم شرکت در راهپیمایی غیرقانونی تا 5 روز حکم زندان گرفتند.
دادگاه ولایت سغد 4 ساکن ناحیه اسفره را با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان به مهلت از 8 تا 30 سال محکوم به زندان کرد. این افراد که در میان آنها یک نابالغ هم بود ماه اکتبر سال گذشته بازداشت شدند. وکیل مدافع نصیب الله زبیرزاد اما گفت تنها کاری که موکلی او انجام داده بود تامین امک فراریش با مواد خوراکه است. زبیرزاد نخستین نابالغ است که با جرم همکاری در ولایت سغد با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان در ولایت سغد محکوم می شود.
رسمی ادای سوگند ویکتور یانوکوویچ به حیث رئیس جمهوری جدید اوکراین به روز 25 فوریه تعیین شد. آنا گرمن، معاون رئیس حزب منطقه های یانوکوویچ، گفت که او موضوعی به بانکدار معروف سرهی تیگیبکو پیشنهاد کردن مقام سروزیری را بررسی میکند. تیگیبکو در انتخابات اخیر بعد از یانوکوویچ و سروزیر فعلی یولیا تیموشنکو جای سیوم را گرفته بود. اما تیموشنکو از اعتراف شکست خود در دور دوم دست کشید. می‌خواهد هنوز تا ادای سوگند یانوکوویچ دلایل خود درباره وجود تقلب در جریان انتخابات را به دادگاه بسپارد. آنا گرمن از تیموشنکو دعوت کرد استعفا دهد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، اخبار بیشتر تاجیکستان و جهان را شما می توانید از سامانه اینترنتی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در نشانی www.azadi.org دریافت کنید. اما حالا یک نگاه کوتاه به سرخط سه گزارش اولی این ساعتی مجله بامدادی.
وعده شفافیت کجا شد؟ انتخاب حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از دخالت مقامات دولتی در امور انتخابات.
8 سال محبس برای کمک به امکی فراری. دادگاه سعد باز 4 تن دیگر را با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان روانه زندان کرد.
و انتقاد کشورهای غرب از وضع حقوق بشر ایران در نشست سازمان ملل در ژنو. مجله بامدادی سه شنبه 16 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در دوشنبه و پراگ میشنوید. برنامه را از موضوعهای تاجیکستان شروع میکنیم. ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی با نشر یک بیانیه از دخالت مقامات دولتی در امور انتخابات پارلمانی شکایت کرد. مقامات حزب چنین دخالت گسترده را مناقض با وعده رئیس جمهور امام علی رحمان درباره یک انتخابات شفاف و عاری از دخالت مقامات میخواند.
در حقیقت مرزا تایی چند روز اخیر در باره بازداشت مبلغان حزب نهضت در این آن حوزه انتخاباتی گزارش زیاد می رسید، ولی مقامات حزب می گویند نهادهای مسئولی برگزاری انتخابات تا کنون به نامه های رسمی در زمینه این قانون شکنی ها نوشته آنها اصلا پاسخ نداده اند. اما مرزا معلوم می شود تنها حزب نهضت اسلامی نیست که از وجود دخالت مقامات در جریان انتخابات شکایت میکند. از دوشنبه با جزئیات بیشتر این موضوع همکاری ما کیومرسی اتو.
شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از نقض بندهای قانون انتخابات درباره تبلیغ نامزدها به وکیلی مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی از طرف مقامات دولتی انتقاد کرد. مسئولان این حزب با نشر یک بیانیه از دولت خواستند که کارمندان نهادهای دولتی را که به کار حوزه‌های انتخاباتی دخالت کرده مانع تبلیغ نامزدها می‌شوند و وعده به تکرار رئیس جمهور درباره شفافیت انتخابات را زیر سوال می‌برند به جزا نگذارد. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت که در حضور خبرنگاران و ناظران بین المللی صحبت میکرد گفت
بعضی مسئولین دولتی به خاطر رسیدن به اهداف شخصی و تأمین غلبه حزب خود به هر راه و وسیله آمادند قانون و وعده پرزیدنت را بشکنند.
بیانیه حزب نهضت اسلامی در حال پخش شد که در یک هفته گذشته 4 تبلیغگر آنها در ناحیه وحدت را که در ماشین‌هایشان عکس‌های بزرگ نامزدهای این حزب را چسبانیده بودند بازداشت و طول چند ساعت نگهداری کردند. همین طور در شهر کلا 5 مبلغ دیگر این حزب هنگام ملاقات با انتخاب کنندگان از سوی مقامات امور داخلی بازداشت شدند. شمس‌الدین سعید سخنگوی ستاد انتخاباتی حزب نهضت میگوید از روی چنین به گفته او قانون شکنی ها به عنوان کمیسیون مرکزی انتخابات دادستانی حوزه های انتخاباتی و حکومت های بعضی از محل ها نامه فرستاده، ولی در جواب فقط سکوت آنها را دیدند. میزراب کبیروف معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات که با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت تا کنون به عنوان این نهاد انتخاباتی حدودا 100 نامه وارد شده است که نزدیک 50 عدد آن تنها از طرف نمایندگان حزب نهضت نوشته شده است. ولی آقای کبیروف گفت اکثر این نامه ها راجع به مشکلی های جزئی بودند که پاسخهایشان را به حزب ها فرستادند و امید دارد که این جواب ها نمایندگان حزب ها از جمله حزب نهضت را هم قناعتمند کرده است.
زیرا که نسبت آن قرارهای قبول کرده کمیسیون مرکزی انتخابات آنها دوباره یا از بالای این جواب های حل شده شکایت نآوردند.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان از قبل صاحب نظران بعد از حزب حاکم خلق دموکرات به اصطلاح دومین حزب توانا ارزیابی می شود که با بیشتر از 1200 نماینده خود وارد انتخابات مجلس نمایندگان و مجلس های محلی شده است. این در حالی است که شاکر جان حکیم معاون رهبر حزب سوسیال دموکرات و نامزد به وکیلی پارلمان از حوزه انتخاباتی ناحیه کانی‌بادام در ولایت سوغ نیز در صحبت به آزادی از دخالت کارمندان نهادهای دولتی هنگام تبلیغ نامزدها شکایت کرد و گفت که رهبران اداره های دولتی در کانی‌بادام از ساکنان دعوت کردند که به طرفداری حزب خلق دموکراتی حزبی که رهبری آن امام علی رحمان به عهده دارد رای دهند.
راهبران زینه های مختلف، رئیسان محله، خواجگان دهخانی و راهبران شهرهای دیگری خواجگی داری را جمع کرده، از جمله دیرکتوران مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، میانه مخصوص و غیره، سفارش و دستور داده استاده است تا که به فائده نامزد حزب خلق دموکراتی کار کند.
این گفتمان ها در حالی است که هیئت ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا در نخستین گزارش میان دوره خود که هفته گذشته منتشر شد، جریان برگزاری برگزاری معرکه انتخاباتی در تاجیکستان را مورد تنقید قرار دادند. در این گزارش از نابرابری شرایط شرکت احزاب سیاسی، مداخله حکومت‌های محلی و نامطابقت قانون انتخاباتی این کشور با موازین بین المللی اظهار نگرانی کرده می شود. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزب‌های سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل‌های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
شنوندگان گرامی، تحولات مربوط به کارزارهای انتخابات پارلمانی تاجیکستان را توسط برنامه‌های رادیوی آزادی و هم از طریق سامانه اینترنتی ما در نشانه www.azadi.org دنبال کنید. اما در ادامه مجله بامدادی، ادامه موضوع‌های تاجیکستان، دادگاه ولایت حساد باز 4 نفر دیگر از ساکنان ناحیه اسفره را با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان محکوم به سالهای طولانی زندان کرد. یکی از این متهمین به 8 سال زندان، ولی بقیه به 15، 17 و 30 سال زندان محکوم شدند.
و اما عبدالقیوم، در مورد نفری که 8 سال گرفت، یعنی نصیب الله نزبرزاد، این نکته را نیز باید گفت که او نخستین نابالغی در ولایت سغد است که با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان محکوم به زندان می شود. هرچند گناه او فقط از این عبارت بوده که برای امک فراریش که در یک کوهستان اطراف چارکوه پنهان شده بود، هر سری چند وقت غذا می برد. جریان مرافعه این پرونده را همکاری ما معصوم محمد رجب از خوجند پیگیری کرده است.
با گفته نسیم احسانوف، دادرس دادگاه ولایت سغد، رئیس مرافعه پرونده این افراد، دادگاه نصیب الله زبیرزاد نوجوان را برای آن گناهکار حسابید که وی به یک خیشاوندش، عضو حرکت اسلامی ازبکستان که تحت پیگرد مقامات حفظ حقوق قرار داشت، کمک می رسانید.
سهمی نابالغ نصیب الله زبیرزاد رفتی مرافع سودی از دران ظاهر شد که وی بیوسته با همین احمد و عبدالجمیل و دیگر هم مسلکان او از جهت موادهای خوراکه تامین کرد، از بازاری شهری اسفره موادهای خوراکه خریده سری وقت برده با آنها پیشکش کرده است، تامین کرده است و برای همچون یاردمچی وی را سود گناهکار حساب کرد.
نسیم احسانوف، دادرس دادگاه ولایت سغد، افزود که دادگاه نو به سن 18 قدم گذاشتن نصیب الله زبیرزاد ساکن اسفره را به نظر گرفته و وی جزای مینیمالی از روی بند 187 اسناد جنایی تاجیکستان، تأسیس اتحاد جنایی و اشتراک در آن تعیین کرد. اما وکیل مدافع نصیب الله زبیرزاد فیروزه رحیموا حکم دادگاه را نسبت زیرحمایه‌اش نادرست خواند و گفت:
یعنی ها مقصدی این گروه جنایتکاری عموماً هیچی نمیدونه، یکون چی نمیدونه، در یکون از همون اتحاد جنایتی که در مرافع سودی پرسیده شد، عموماً درباره این شخص نصیب الله زبیرزاد کی بودن است، چی بودن است، عموماً یکون خط تصورات ندارد. یکون کرداری و همین که اویدی آن که امکس در کفتکو جنایی بود و کارمندانی میلیس او رو کفتکو میکدن میدونیست، لیکن از مقامات های حفظ حقوق پنهان داشت اویدی جای قرار داشت امکس.
خانم رحیموا همچنین گفت از حکم دادگاه سغد و دادگاه عالی تاجیکستان شکایت کاساسیونی خواهد برد. ضمن این برای بار نخست یک جوان نابالغ در ولایت سغد از جانب دادگاه با جرم همکاری با گروه حرکت اسلامی ازبکستان به زندان فرستاده شد. همچنین دادگاه سغد 3 اعضای دیگر این گروه، احمدوف عبدالجمیل را به 30 سال و احمدوف مظفر و قیوموف عبدالرحمن را به 15 و 17 سال روانه زندان با مصادره اموال کرد. از روی حکم دادگاه این نفران بعد آزادی در مدت 5 سال حق اشغال وظیفه های دینی را نخواهند داشت. ولی انور نور محمدوف، وکیل دفاع عبدالجمیل احمدوف، در صحبت با رادیوی آزادی گفت در جریان بازبینی دادگاهی پرونده، نفران محکوم گشته عضو حرکت اسلامی ازبکستان بودن خود را رد کردند. بازداشت 4 نفر محکوم شده در ماه اکتبر سال گذشته در ناحیه اسفره زادگاهشان صورت گرفته بود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تاجیکان در جهان نو، در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مال میر،
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مال میر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید
امروز و جاودانه.
شنوندگان عزیز، رادیوی آزادی شما را در سازمان‌های اجتماعی مویمیر و فیسبوک منتظر است. حتما سری به این سامانه‌ها بزنید. اما در ادامه مجله یک موضوع بین‌المللی. نمایندگان چندین کشور غربی در نشست شورای حقوق بشری سازمان ملل در ژنو درباره وضع حقوق انسان در ایران در پی انتخابات پربحث ریاست آن جمهوری اسلامی نگرانی کردند. این شورا که سال 2006 تأسیس یافته است، برای نخستین بار با ارزیابی وضع حقوق بشری ایران پرداخت.
در واقع میرزا بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات، ایران به محض اعتراض‌های گسترده‌ای که این کشور از زمان انقلاب اسلامی سال 1979 نظیرش را ندیده بود، تقریبا به طور پیوسته در سرخط اخبار بین‌المللی قرار دارد. به طور بی‌رحمانه سرکوب کردن اعتراض‌ها و بازداشت طرفداران مخالفین یک مایه دیگر نگرانی‌ها و انتقادات غرب از عملکردهای دولتی ایران است. تفصیلات بیشتری بحث های دیروزه نشست ژنو در گزارش از همکار ما لطیفی لطیفی.
نمایندگان کشورهای غرب دیروز در شورای سازمان ملل متحد در امور حقوق انسان در مورد وضع حقوق بشر ایران و شیوه خوشنطامیز برخورد مقامات تهران به اعتراضهایی که بعد از انتخابات بحث برانگیز رئیس جمهوری سال گذشته به عمل آمدند اظهار نگرانی کردند. ضمن همایش ژنو، سفیر فرانسه ژان باتیست ماتی گفت که وضع حقوق بشر در ایران بعد از انتخابات 12 ایون که در آن محمود احمدی نژاد را برنده اعلام کردند بدتر شده است. در طول 8 ماه گذشته وضع به طور جدی بدتر شده است. مقامات شهروندان را که از راه آسایشته حمایت حقوق خود را طلب میکردند سرکوب کردند. امریکانی سرکوبی های غیر قانونی شهروندان آسایشته ایران را محکوم نمود. معاون وزیر امور خارجه امریکا مایک پوزنر از تهران دعوت کرد که محدودیت های آزادی سخن را بیکار کرده و به عذاب و شکنجه خبرنگاران و محبوسان سیاسی و هم به محاکمه های نمایشی دیگراندیشان در دادگاه های کشور خاتمه دهد.
We're deeply concerned also about status of detainees in Iran, including foreign nationals.
مورا وزی بازداشت شدگان ایران از جمله خارجی‌ها و چهار شهروند آمریکا و عدم بررسی ضروری پرونده‌هایشان عمیقاً نگران می‌کند. با علاوه مرافعه‌های نمایشی ناشایسته سال گذشته، گزارش‌های با اعتماد هست که بازداشت شدگان را مورد عذاب و شکنجه قرار داده، با آنها غیر انسانانه معامله می‌کنند. اعلان پیروزی احمدی نژاد در انتخابات باعث اعتراض‌های گسترده مردم در تهران و دیگر شهرهای ایران شد. در نتیجه سرکوبی گردهمایی‌های اعتراضی بیش از 2000 نفر فعالان و حامیان حقوق بشر بازداشت شده، بسیاری آنها در دادگاه مورد محاکمه قرار گرفتند. دو نفر را در رابطه با خشونت‌ها با حکم دادگاه به قتل محکوم کردند، در حالی که یکی از این محکوم شدگان حتی قبل از انتخابات بازداشت شده بود. نماینده آلمان نیز گفته است که از شیوه برخورد جمهوری اسلامی با تظاهرگران عمیقاً نگران است. با اظهار نگرانی همسان، سفیر بریتانیا در ژنو پیتر گودر هم به تهران توصیه داد تا که برای تحقیق خشونت‌های بعد از انتخاباتی و ارزیابی بی‌غرضانه وضع حقوق بشر در بریکل سازمان ملل متحد بان کی‌مون را دعوت کند. عضو هیئت ایران دیپلمات والامقام سعید حسین رضوانی به خبرنگاران گفت در حالی که نظام دادگاهی کشور خودش از عهده تحقیق اتهامات مذکور برآمده میتواند، ضرورت به تحقیق بین‌المللی وجود ندارد. با وجود این وی گفت که ایران تمام بازجویان مستقل سازمان ملل متحد را آشکارا دعوت نموده است از کشور بازدید کنند. دیگر اعضای هیئت ایرانی از وضع بشر کشور حمایت نموده غرب را در میانهای دوگانه عیبدار کردند. رهبر هیئت محمد جواد لاریجانی گفت که ایران برای دفاع حقوق انسان برخورد اصلی و درازمدت را روی دست گرفته است. لاریجانی به حیث مثال بازداشتگاه کهرزک را یادآور شد که طبق خبرها لااقل 3 بازداشت شده در اعتراضهای بعد از انتخاباتی در این زندان بر اثر عذاب و شکنجه هلاک شدند. من میخواهم گویم که همون لحظه ای که ما خبردار شدیم که در بازداشتگاه کهرزک قانونشکنی ها رخ میدهند، در ظرف کمتر از 24 ساعت آن را بستند. لطفاً این را با بازداشتگاه‌های گوانتانامو و ابو غریب مقایسه کنید. آیا آنها با چنین سرعت بسته شدند یا خیر؟ این در حالی است که در عرفه ارزیابی وضع حقوق بشر در ژنو برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر شیرین عبادی هم از جهان دعوت کرد که دیر نشده به مردم ایران کمک کنند.
ممکنه باعث بشه جوانهای ما تحملشون تموم بشه و دیگه خشونت دولتی رو تحمل نکنن. وقتی که میگم فردا دیره، یعنی همین. یک فاجعه حقوق بشری در ایران ممکنه اتفاق بیفته.
کشورهای غرب تعقیب اقلیت‌های مذهبی از جمله پیروان دین بهائیه و اهل تصوف را در ایران نیز مورد انتقاد قرار دادند. نمایندگان ایران در پاسخ گفتند که تمام اقلیت‌های دینی که از جانب دولت ایران پذیرفته شدند از حقوق همسان برخوردارند و یگان نماینده دین بهائیه در ایران برای عقیده‌های مذهبی‌اش محاکمه نشده است. این در حالی است که چند کشور نظیر کوبا و ونزوئلا از وضع حقوق بشر ایران حمایت نمودند. نماینده روسیه گفت که تلاش‌های ایران برای تهیه برنامه عمل در عرصه حقوق بشر را باید دستگیری کرد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
بحث وضع حقوق بشر ایران در نشست شورای حقوق انسان سازمان ملل در ژنو شنونده عزیز تا این لحظه مجله ما و شما همچنین از شکایت حزب نهضت اسلام درباره دخالت مقامات به جریان انتخابات و هم از محکوم به زندان شدن 4 تن دیگر از ساکنان اسفره با جرم همکاری با حرکت اسلامی ازبکستان صحبت کردیم.
یک مطلب اصلی ما در بخش دیوم این ساعت مجله بامدادی بحث پیش از انتخاباتی دو نامزد سیمیدین دوستوف و آکوشا کبیری است که در حوزه فیض آباد برای کرسی وکیلی پارلمان تاجیکستان مبارزه میبرند. اما اول با هم یک ترانه میشنویم.
عشق جوانم گولی تنها گولی تنها گولی بی خزانم گولی تنها گولی گولی تنها گولی در عشق تو من اسیرم وصلی تو را گولی خواهد دل عشق منو تو خواهد دل شناف تو رازی دیرم
پنجی پنجی از آسی من عربی پنجی پنجی در عشق پانی گنجی پنجی 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 شناف تو هم پنجی
خزانی توی بهاری گلی گل گل تنها گلی به تو بیمارم چاره ندارم گلی گل گل تنها گلی در عشق تو من اسیرم وصلی تو را گل خواهد دل عشق منو تو خواهد دل شناف تو رازی دیرم
پنجی پنجی از آسمان
نشر جنبسته مجله بامدادی سه شنبه 16 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. اینجا فرصت است برای یک نگاه فشرده به سرخط سه گزارش آینده برنامه.
بحث روبرو در استودیوی رادیوی آزادی مباحثه سیمیدین دوستوف و یکوشا کبیری دو نامزد به وکیلی پارلمان در حوزه فیض آباد.
از روغن نترسید، دانشمندان میگویند طرح این نیروگاه طرح سنجیده شده است و خطر ندارد.
و بازداشت یک گروه غارتگر در واسعه.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان اینک 12 روز دیگر باقی میماند. رادیوی آزادی در برنامه های گذشتهش با چندی از نامزدها از احزاب مختلف بحثهای روبرو آراسته بود و تصمیم گرفته است این علانه را تا روز انتخابات ادامه دهد. البته شنونده عزیز باید بگوییم که به محض تنگی فرصت ما توانی به چنین بحثها کشیدن کل نامزدها را نداریم، ولی تلاش خواهیم کرد حداقل رقیبان انتخاباتی در حوزه های داغتر را به چنین بحثها دعوت کنیم.
مهمان نوبتی را ما به استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه از همین نگاه انتخاب کردیم. تقریبا در همه انتخابات های پارلمانی یکی از داغ‌ترین حوزه ها که همیشه شاهد رقابت های شدید بود حوزه فیض آباد است. این بار نیز در این حوزه چند رقیبی بالقوه وارد رقابت شده اند. مهمانان امروزه ما دو نامزد از این حوزه آکوشا کبیری نامزد حزب نهضت اسلامی و سیمودین دوستوف سردبیر هفته‌نامه نگاه است که داوطلبانه نامزدیش را پیشبری کرده است. گرداننده صحبت همکاری ما هرمگل قادر است و رشته صحبت را به او می‌دهیم.
حالا در استودیوی ما یکوشک کبیری نامزد اسیس بی نهضت اسلامی تاجیکستان و سمیدین دوستوف نامزد مستقل و حزب حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان حضور دارند. محترم نامزدها، اولا شما را خوش آمدید میگویم به استودیوی دوشنبهگی رادیو آزادی و نخست میخواستم که خیلی فشرده برنامه نامزدی خود را برای شنوندگان معرفی کنید. مرحمت اکوشک کبیری، بفرمایند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، اولا تشکر که شما را به این دستگاه دعوت کردید و بعدن امروز معارف تاجیکستان در آن حالتی که دارد جوابگوی آن کادرهایی که زمانه طلب میکنه قریب که نیست. وقتی اون راست است که در برابر برنامه دولتی باید مکتبهای خصوصی و دانشگاهی خصوصی زیاد شود که تو اینکه در رقابت با مکتب‌های دولتی و دانشگاه‌های دولتی تواند که یک راه خوبی را به میان بگذارد که کادرهای زمانوی تربیت بیاوند. و چیزی از هم مهم برای ما این است که بسیار خوب می‌شود که مکتب و معارف بالای تعلیم سر و کار بگیرد، نه بالای تربیت. حالان که تربیت این خاصی پدر و مادر و شخصانی هست که تا سن بلاغت آنها را به وای می‌رساند.
و خب سمیدین دوستو، برنامه شما.
من فکر میکنم که اگر به مفهوم مجلسی نمایندگان جایست که بباید نمایندگان طبقه های گوناگون این جامعه و این کشور آنجا جمع بیایند تا توسط تهیه و ایجاد قانون ها زندگی مردم را بهتر سازند، پس مهاجران کاری تاجیکی بیش از 800 هزار نفر یا 1 میلیون نفرند، حق حلال دارند که در پارلمان نماینده های خود را داشته باشند. مسئله دیگری که من در برنامه خود به آن توجه مخصوص می دهم این مسئله نفقه است. سن و سال نفقه را در 2 سال نزدیک به از سن 63 به 60 برای مردان و تا 55 برای زنان فراورد. وظیفه پارلمان آینده این است که بباید در قانون گذاری معین کرده شود که نه کمتر از 8% مجموع محصولات داخلی به ساحه معارف جدا می شود و در این صورت الحال آن کمتر از 4% است. در اون صورت همچنین با عوض کردنی با استفاده از بعض آلات نو ما می توانیم حداقل تا 250-300% معاش آموزگاران نمان را در 2 سال نزدیک بالا ببریم.
خب معلوم است که 54% جامعه ما را زنان تشکیل می کنند و اکثریت انتخاب کنندگان نیز زنان هستند و امروز این قشر به دستگیری و بازنگری وضع و شرایط خیش در جامعه نیاز دارند. در برنامه های شما موضوع زن و رسیدگی به این قشر مطرح شده است.
امروز ما قریب که در 50 و آخری در دوام یک 15-20 روز ما داشتیم، در اکثر جایی که امروز با ما و میخرند یعنی فقط مردها هستند، مگر که در چند جا یعنی با حضور زنها. و امروز ببینید اکثر جایهایی که زنها کار میکنند یعنی کارهایی هست که حتی برای مردها مشقت است. از جانب مثال اهل علم برای به مسجد رفتن زنها فتوا شد که یگانه چیزی که معرفت زنها را کمان که باشد میتوانیست از نقطه نظر دینی بالا بردارد من کرده شد، ولی از جانب همین گروه یگان فتوای به خاطر کاری سخت نکردن زنها یا با کاری اون که دویم درجه و سیم درجه که در کوچه فقط ما میبینیم زنها کار میکنند، نه اینکه مردها. اینه کاری رفتن راهو رو یا که برف رفتن و دیگر کارهایی که در تمام دنیا این رو فقط مردها میکنند، ولی در تاجیکستان این بدوش چی زنها است. حزب نهضت میتواند که به همین خاطر و با معرفت کردن زنها و فعال بودن اونها هم در جامعه هم در سیاست یک گروه حل رو نسبت آینده کادرها داشته باشه.
حزب زنهای اسلامی تاجیکستان. من میخواستم در اطراف گفته های جناب کبیری به چند نقطه توجه کنم. اول اینکه جناب اکوشک کبیری و خصوص در تاجیکستان که 97% مسلمانانند و باز از این 97% اکثریت کل مردم اهل سنت و جماعت و در مذهب امام ابو حنیفه قرار دارند، کشیدن زنها به سیاست خیلی 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 مشکل است. ولی من فکر میکنم که البته در همه گونه محیط سیاسی همه گونه حزب های مذهبی کوشش میکنن که به زنها تأثیر رسانن، زیرا اکثریت حزب های مذهبی از تکنولوژی های مانیپولیتیوی استفاده میکنند و از این نگاه استفاده ای زنها در معرکه های فرض کرده انتخاباتی، چون زنها به صورت طبیعی تأثیر پذیرترند. از این رو من فکر میکنم که اگر هدف واقعا بالا بردن آبروی فرض کردیم زنان تاجیکند که امروز شاید زیاده از 70,000 نفرشون در مهاجرت کاری هستند، ما اگر واقعا راه حل این مسئله رو میخواهیم، ما باید اسباب و آلات اداره کنی یا حل این مسئله ها را مطرح سازیم. فرض کردیم در مسئله مهاجرت کاری اگر با ما دست دهد در سطح پارلمانی، اگر کمیته کار با مهاجران تأسیس بیابد، من فکر میکنم که در خیلی خیلی مسئله ها از اون جمله در مسئله زنهای مهاجر میشود خیلی از مسئله ها را حل کرد.
سمیدین اشریویچ، آیا شما مثلا میگین که من بیشتر نمایندگی میکنم با مهاجران مهنتی و چون این تأسیس کمیته مهاجرت مهنتی رسیدگی ما با مشکلات اونو قبلا هم مطرح بود در جامعه تاجیکستان، ولی آیا تو با امروز شما مثلا در خارج کشور با یگان در اساس یگان برنامه های مشخص و اینکه نبدن در دایره انتخابات با مهاجران یگان واخوری گذراندید و اینکه در تماس بودید و امروز مثلا در این جهت با انتخاب کننده های حوزه خودتان چی مسئله اینکه چخیل رسیدگی میکنید؟
یک حجت با نامی برنامه پیش از انتخاباتی من در سال 2005 در صفحه دوی آن این پیشنهاد را آورده و من شادم از اون که این پیشنهاد من امروز در برنامه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به صفت وزارت علاهیده قرار دارد. من فکر میکنم که این مسئله است که باید مطرح شود و روی حل آن را یافت. ببینید امروز تقریبا 35% یا 40% فاند معاش ما رو کارفرمانده روس و قزاق و دیگر نمیدهد با سبب های گوناگون، و اگر این حتی اگر 3-1 معاش باشد، پس ببینید که اگر ما در سال 2008 3.5 میلیارد دلار آورده باشیم، پس ما نتوانستیم از کارفرما 1 میلیارد و 200 میلیون دلاری دیگرمون رو بگیریم. این برابر است با مرحله یکمی گسیر آغون. در برابر این هر مهاجری کاری میتواند به شما گفته که حداقل 4-1 یا 3-1 پولی که او به تن میگیرد از کارفرما، این پول را با مقامات انتظامی روسیه از میلیسه و فمیس و قور و بلای دیگر از او کشیده میگیرند. اگر ما این کمیته تشکیل یابد، بگذار بودجه اون 30, 40, یا 50 میلیون دلار اختصاص شود، بگذار اون کلانترین وزارتخانه تاجیکستان باشد و اون میتواند حداقل بعد از 1-1.5 سال تجربه گرفتنی با کارمندان این کمیته، ما میتوانیم حداقل 30 یا 50% این مبلغ ها را کشیده به کشور بیاریم. سخن درباره میلیارد دلار می رود.
در همین علاوه همین سخنای برادر یک چفته نیستم که نوابسته از اون که کدام وکیل از کدام حزب سازمان است، وقتی که پیاده میکنند عمل مهاجرت را یا که کمک با مهاجرین باید دستگیری بیاید. متاسفانه وقتی که وکیل پارلمان رئیس حزب نهضت با مهاجران در روسیه و دیگر جا زیادتر واخوری کرد و از احوال آنها باخبر شد، با جای اینکه دستگیری بیاید از حساب مقامات یا که از حساب رسانه های خبری حتی مکتوب های ساخته پیشنهاد شد که گویا که مهاجرین با وکیل ها احتیاج ندارند، گویا که یعنی که واخری با وکیلای پارلمان تاجیکستان بیهوده باشد.
کسی میشه شما اگر از خلاصه بگیریم از زمان برآمدتون از برنامه حزب خلق دموکراتیک فراتر رفتیم، ولی در گمانم نمیفته که شما هم نامزد حزب خلق دموکراتیک و هم نامزد مستقل. منظور من این است که وقتی که شما میگیم باید پارلمان صدا داشته باشه و داشته باشه، وقتی که وارد شدیم فرض کردیم شما وکیل پارلمان، آیا همچو بنامونده از حزب خلق دموکراتی همین حرفی که حالا میزنید هو وقت همین حرفا صدا میدین یا نه؟ یا ما منتظر هستیم که مثلا نظر و یا موقع سیمیدین دوستو و موقع مثلا مویدین کبیری شادی شبدالوف دو حزبی وی که ما میگیم پتانسیل سیاسی شما ضعف است؟
من فکر میکنم که اکثراً حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، من اولین که مسئول نیستم که از نام این حزب گپ زنم، همچون من اعضای این حزب هستم ولی من نامزد مستقل هستم و در اونجا نیز نفران گوناگون، سطح دانششان گوناگون، متخصصان ساخهای گوناگون کار و فعالیت میبنند. و نمی شود که برای خطای فرض کردیم یک گروه وکیلان باید دیگران جواب دهند. ولی من فکر میکنم که امروز ما می توانیم در زیر کفالت شخصی پرزیدنت امانالله رحمان آواز روشن کنیم، در دایره قانونگذاری کشور توانیم در سیاست ها در این یا آن ساها سهم بگیریم.
این مکتب سیاسی پرزیدنت و او برنامه حزب خلق دموکراتیک شما قبلا گفتین که عملی شوه، پس این کجا شد؟
چنانه من گفتم که در این معرکه انتخاباتی من برانم که با استفاده از سیاستی، با استفاده از مکتب سیاسی پرزیدنت امام‌علی رحمان، این مکتب یک خصوصیت دارد، از خود میگذرید با گروه های بزرگ بزرگی، چی فیض آبادی ها، چی وحدتی ها، چی راغانی ها و نرابادی ها، البته واخوری ها خواهم کرد. و من فکر میکنم که انشالله آنها حداقل از من شرم نخواهند داشت.
برای همین است که اگر به مرحمتی پرزیدنت با اون چیزایی که امروز ما نظر کنیم که پیشکی تحلیلگرا میگن که سیتایی میگذرد و فراکس تشکیل نمییابد، یعنی گفتنی هستن که پارلمان به حال خودش باقی میگذارد و تغییراتی در تاجیکستان نمیشود.
خب تقریبا وقتی صحبت ما به آخر میرسد و هر دو نامزد یک دقیقه وقت دارید که برای انتخاب کننده تون چی گفتنی دارید بفرمایید.
من اصلا مای شهروندان تاجیکستان با استفاده از افیر رادیو آزادی و هم سامانه اینترنتی آن دعوت به عمل می آوردم که فعال باشند و در روز انتخابات حتما در انتخابات شرکت ورزند. باقی از مسئولان انتخاباتی و حکومتی دعوت به عمل می آوردم که کوته نظری نکنند، از منفعت های گروهی را فراموش کنند و فساد و تقلب دست نزنند و ما این معرکه سیاسی را با یک معرفتی بلند دی شهروندی و سیاسی دایر سازیم ریز یا در رشد ملی تاجیکان این قدم نوبتی است.
و بگذار انتخابات برای ما همچون یک مجلسی که یا که آن جلسه که برای بزرگداشتی امام اعظم که امروز آبروی ملت ما رو بلند برداشت، با یک بار دیگر انتخابات طرزی بگذارد که آبروی ملت و وطن ما چی بالا برود و در آخر دعوا میکنیم که این ملت ملتی سربلند باشد، این جامعه آرام و باثبات باشد تا اینکه فرزندای ما در حق گذشتگانشون به نیکی یاد کنند. و آخر دعوانا ان الحمدلله فی رضا.
تشکر سلامت باشین. من دوگوی هستیم که دو کس در ارزنده دو کرسی باشه، یک کرسی نیم.
بحث رو برای یکاشا کبیری از حزب نهضت اسلامی و نامزد خود پیشبری شده سمدین دوست و اعضای حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان و سردبیر هفتنامه نگاه با در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه این دو نامزد در حوزه انتخاباتی فیض‌آباد برای دریافت کرسی وکالتی مجلس نمایندگان وارد مبارزه می شوند و گرداننده این بحث همکار ما در دوشنبه هرمگلی قدیر.
همین خیل استید ما جون بید یک اکس بیرین.
من باید روان وقت ندارم.
عجب اکسی زور بشود از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید میدونم.
آنچه میبینم آزمون بهترین اکسه های خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگار مردمی.
از یکم فبرال تا عید نوروز بهترین جایزه ها برای بهترین اکس ها.
شنونده عزیزی مجله بامداد سه شنبه 16 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی اید. در ادامه برنامه ادامه گزارش ها از تاجیکستان، در حالی که نگرانی ازبکستان در رابطه با پیامدهای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون در حال افزایش است، گروهی از دانشمندان تاجیک و روس در محل این نیروگاه پژوهش هایی را در زمینه های گیالوگی و جغرافی، اکولوژی و سیسمولوژی انجام می دهند.
و عبدالقیم بر اساس یک طرز زلزله شناسان تاجیکستان تاثیر محیط اطراف به سربندی راغون را می آموزند تا در صورت وقوع آفات های طبیعی از قبیل زمین لرزه یا لغزش خاک این سربند آسیب نبیند. و عبدالقیم ظاهرا این تحقیقات اضافی در راغون به خاطر اطمینان دادن به آنهایی است که میگویند سربند راغون در منطقه زلزله خیز جایگیر است و میتواند برای تمام منطقه خطر عظیمی ایجاد کند. همکار ما خورشید همدان در این باره از دوشنبه گزارش میدهد.
طبق اطلاع مسئولان پژوهشگاه ساختمان باز زمین‌لرزه تاباور و سیسمولوژی فرهنگستان علوم تاجیکستان، گروهی از متخصصان این مرکز علمی از آغاز کارهای ساختمانی در محل نیروگاه برقیابی راغون قرار دارند که به آموزش و تحقیق به واسطه قشری زمین و سیسمیتیک آن مشغول هستند. افزون بر این، اخیراً برخی از متخصصان و عالمان روس که در گذشته در تهیه لایحه و آغاز ساختمان نیروگاه راغون در دوران شورای پیشین دست داشتند، به این ساختمان جلب شدند. نیکلای ساوچنکوف یکی از این متخصصان است که زمان معاون سروزیر تاجیکستان و رهبر اول ساختمان نیروگاه راغون بوده است و در یک گفتگوی تلفنی بر رادیو آزادی گفت ساختمان راغون از همه لحاظ، یعنی جنبه اکولوژی، فنی، توازن آب و سیسمولوژی مطابق با معیار است. با گفته وی، راغون میتواند آبانبار بزرگ برای تنظیم آب برای کشورهای منطقه، بخصوص کشورهای پایاناب گردد.
استواری پلاتین نیروگاه در نسبت زمین لرزه های احتمالی از مسائل است که در مد نظر متخصصان و بخصوص مهندسان قرار دارد. البته توباوری پلاتین برای 8 درجه ریشتر در نظر گرفته می شود، اما پژوهشی که انجام داده شد ثابت می کند که سد راغون توان توباوری زمین لرزه 9 درجه ریشتر را دارد. این خیلی دقیق سنجیده شده است و نباید شبهه در این زمینه وجود داشته باشد. من به عنوان مهندسی که بیش از 30 سال باز در ساختمان نیروگاه ها فعالیت دارم به این تاکید میکنم.
این در حالی است که اکادمیک سابین نعمت‌اللهی یکی از زلزله شناسان تاجیک در مورد میزان زمین لرزه در منطقه شرق تاجیکستان میگوید
خواهید که ترسانده زمین جمعی خواهید اونجا به 6 بال بود. چی اکن 6 بال بام ساخته نمیتونیم. فقط یک گفتگی بود که منیتان همه وقت در کار. هر چیزی در کاره در کار گفتن در کار.
زمین لرزه هایید که این ناحیه در منطقه شرق تاجیکستان واقع است در بیش از 60 سال پیش رخ داده بود. از سوی دیگر جهانگیر نظامی رئیس پژوهشگاه ساختمانی به زمین لرزه تاباور و سیسمولوژی فرهنگستان علوم تاجیکستان بر این نظر است که موقع جغرافی نیروگاه راغون برای ساختمان آن همچنان موافق است.
تحقیق اضافی محیط و شرایط بنیاد نیروگاه راغون که مایه بحث شدید در سطح منطقه شده است، اما اینجا از موضوع مایه بحث های فراملی میگذاریم و میرویم به ناحیه واسه. مقامات ملیسه این ناحیه میگویند یک گروه 4 نفری دزدان را بازداشت کردند که تایی 2 ماه آخر 26 دکان را در منطقه کلاب غارت کردند.
یک نکته جالب توجه این است که میرزا این افراد طبق قانون اخیر اوف همین 2 ماه پیش از زندان آزاد شدند، ولی شغل در آزادی برای خود پیدا نکرده دیگر باره پا به پیرهه خطرناکی دزدی و غارتگری گذاشتند. راهی که طور میبینیم آنها را دیگر باره به کنج زندان آورد. تفصیلات این موضوع در گزارش مومن احمدی خبرنگار آزادی از منطقه کلاب.
کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه واسه یک گروهی را بازداشت کردند که در غارت 26 دکان سودا در این ناحیه و شهر کلاب گمان بر دانسته می شوند. خیرالدین جعفرف معاون سردار شعبه کارهای داخلی ناحیه مذکور می گوید این گروه 4 نفره که هر یکی از مناطق گوناگون تاجیکستان بودند در ماه دکبر سال گذشته موافق قانون درباره اوف از زندان رها شدند. با گفته او این گروه که همگی جوانانند با مقصد به دست آوردن مبلغ دوام 2 ماه اخیر با غارتگری شغل داشتند. اینچونین این منبع جنایت صادر کردن این گروه را در دیگر مناطق تاجیکستان نیز از احتمال دور نمی‌داند. در همین حال رحمت علی کمالوف یک کارشناس محلی میگوید دوباره روی آوردن جوانان به جنایت پس از رهایی از زندان با عامل بیکاری بستگی دارد. وای میگوید
باز گناه آنها را عفو کردن و بار دیگر تکراراً به دزدی دست زدن، این یعنی با سبب های دیگر دارد. نداشتن سر وقت جای کار، نظارت درست آنها بعد محبس، هرچند که آنها را عفو کردن و طوری که از روی آن سوی که معلوم است دزدی که کردن آنها همه جوانان در یک محبس خانه بودن یک جا بودن، باز دزدی را یک جا بر راه ماندند و دست به دزدی زدن.
رستم نباتوی یک کارشناس دیگر میگوید جوانان زیاده با وجودی بیکاری دست به جنایت نمیزنند، اما با پنداشتی او
این از آن شهادت میدید که در محبسخانه ها با زندانیان تربیه درست معنوی دادن نمی شود و از لحاظ دیگر مسئولین برای جدی تربیه نمودن محبوسان کارهای زیاده را باید به سامان رسانند که این کارها را موافق مشاهده هایی که بار دیگر دست به جنایت میزنند زندانیان عنیق کردن ممکن است که این کارها به سامان رسانیده نمی شود.
حال حاضر پرونده جنایتی این گروه بازداشت شده مطابق ماده 249 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی دست به دزدی زدن بررسی می شود. طبق اطلاع رسمی با جز این دوام سال گذشته در ناحیه واسه 19 حادثه دزدی به قید گرفته شده است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
بازداشت یک گروه دزدان در ناحیه واسه. شنونده عزیز، در بخش سوم و نهایی این ساعتی مجله بامدادی ما گزارش های داریم در باره سبق های از انتخابات اوکراین، اندوخته تحلیلگران قزاق و تلاش های نو برای جلب حمایت بیشتری بین المللی از پیشنهاد اعمال تحریمات شدیدتر علیه ایران. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر. نشر جنبسته مجله بامدادی سه‌شنبه 16 فوریه را مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه میشنوید. در ادامه برنامه سر میزنیم به قزاقستان. کارشناسان قزاق انتخابات اخیر ریاست جمهوری اوکراین را یک نمونه خوب برای آسیای مرکزی خواندند، زیرا اکثر انتخابات ها در این منطقه از طرف ناظران بین المللی بهای منفی گرفته است، بلکه تمام انتخابات هایش. به گفته کارشناسان قزاق، قانون انتخابات اوکراین و رفتار مقامات رسمی آن کشور از عوامل های شفاف و عادلانه برگزار شدن انتخابات اخیر در اوکراین بود. همکاری ما نصیب جان امانی از الماتا با تفصیلات بیشتر.
هرچند یولیا تیموشنکو یکی از داوطلبان مقام رئیس جمهور انتخابات رئیس جمهوری اوکراین را پرتقلب ارزیابی کرده و تصمیم گرفته است که در این رابطه به دادگاه مراجعه نماید، ولی کارشناسان و اهل نظر قزاق چنین میشمارند که در مجموع انتخابات به طور دموکراتیک جریان گرفت و اگر تقلبی هم رخ داده باشد آن ناچیز است و آن به نتیجه نهایی انتخابات تاثیر جدی نرسانیده است. از جمله اندری چبتروف رئیس مرکزی پژوهش‌های مهم با نام آلترناتیو به طور دموکراتیک صورت گرفتن انتخابات را نخست مربوط به این دانست که حاکمیت از ذخایر داخلی خیش استفاده نکرد. به این نظر امیرجان کوسانوف دبیر کلی حزب سوسیال دموکراتی آزاد نیز موافق است. بندشی او وقتی درباره این انتخابات حرف میزنیم، باید قبل از همه از مکانیزم و فیشنگ هایی که برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه در این کشور مساعدت کردند یادآور شد. به گفته آقای کوسانوف، در انتخابات اوکراین در همه قطعه های انتخاباتی نامزدها و احزاب سیاسی نمایندگان خیش را داشتند و این خود سدی بود به هر گونه تقلب در رای شماری. ولی در قزاقستان و برخی از کشورهای آسیای مرکزی چنین مکانیزم، یعنی به قطعه های انتخاباتی وارد کردن نمایندگان نامزدها و احزاب سیاسی، عمل نمی کند. آقای کاسانوف در این رابطه افزود.
несмотря на то, что Казахстан председательствует в ОБСЕ, до сих пор не введена норма, которая гарантирует всем политическим партиям участие в участковых комиссиях.
دبیر کل حزب سوسیال‌دموکراتی آزاد میگوید هرچند قزاقستان الان رئیس دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا است، ولی طبق قانون‌گذاری کشور چنین معیاری که به همه احزاب سیاسی کفالت شرکت در قطعه‌های انتخاباتی را بدهد قبول نشده است. قطعه‌های انتخاباتی باشند آن بخشی مهمی‌اند که در انتخابات همه گونه تقلب آنجا صورت می‌گیرند. از این خاطر به تاکید آقای کاسانوف قانون انتخابات اوکراین خیلی دموکراتی است، ولی قانون‌های انتخابات کشورهای آسیای مرکزی و قزاقستان دور از چنین معیارها اند. بسیار نشریات قزاقستان و خارجه که به انتخابات اوکراین مطلب ها بخشتند چنین می‌حسابند که انتخابات اوکراین کاملا انتخابات نو است و الان شبیه آن در دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل دایر نگردیده است. بر علاوه آزاد و شفاف و دموکراتیک جریان گرفتن انتخابات را هم صحبتان ما به آن بسته می‌دانند که در آن ویکتور یوشنکو رئیس جمهوری کشور همگی آن قریب 5% رای به دست آورد. این در حالی است که در دیگر کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل و به ویژه در آسیای مرکزی به گفته آقای کاسانوف غالبا رئیسان جمهور اکثریت و حتی بیش از 90% رای را با راه اندازی انتخابات غیر دموکراتی صاحب می شوند و به مدت های طولانی در سر قدرت می مانند. در اوکراین باشد یانوکوویچ چهارمین شخصی است که سر قدرت می آید. اکنون می گوید دبیر کل حزب سوسیال دموکراتی آزاد قزاقستان به شرافت انقلاب نارنجی اوکراین در این کشور زمینه های قویه برای با راه آسایشته و دموکراتی تحویل کردن قدرت به وجود آورده شد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتی.
کارشناسان قزاق درباره سبق‌های انتخابات اخیر اوکراین، اما گزارش بعدی ما را دیگر باره برمیگرداند به موضوع ایران که صحبتش را در بخش اولی برنامه آغاز کرده بودیم. مقامات عالی رتبه اسرائیل به روسیه و از آمریکا به عربستان سعودی سفر کردند تا حمایت این کشورها را برای اعمال تحریمات بیشتر علیه ایران به دست آورند.
بله، عبدالقیوم بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز به روسیه رفته است و در ملاقات با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدیدف از مسکو دعوت کرده است که از تحریمات نو علیه ایران با دندان حمایت کند. همین طور هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا موضوع را در عربستان سعودی و کشورهای دیگر عربی با رهبران جهان عرب بررسی میکند. همکار ما سید قاسم خیانپور با تفصیلات بیشتر این موضوع.
هیلاری کلینتون در دیدار و گفتگو با رهبران عربستان سعودی در ریاض آنها را برای مطمئن ساختن چین از پشتیبانی تحریم‌های شدیدتر علیه ایران دعوت خواهد کرد. مذاکرات وزیر امور خارجه آمریکا با شاه عبدالله و همتای سعودیش سعود الفیصل در چهارچوب تلاش‌های واشنگتن برای دریافت پشتیبانی بین‌المللی از تحریم‌های نوی شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران برگزار خواهد شد. تا امروز شورای امنیت سازمان ملل به خاطر سرپیچی ایران از قطع پژوهش برنامه هسته‌ای علیه این کشور 3 بار تحریم اعلان کرده است. خانم کلینتون روز یکشنبه ضمن سخنرانی در فورم آمریکا و عالم اسلام در شهر دوحه پایتخت قطر از تهران دعوت نمود که تصمیم خطربار خود در رابطه با برنامه هسته‌ای از جمله در سطح بالاتر غنی ساختن اورانیوم را بازنگری کند.
What does Iran have to hide? Why is Iran refusing to live up to its international obligations?
ایران چرا پنهان کردن میخواهد؟ چرا این کشور از اجرای عهده‌داری‌های بین‌المللی خود سرپیچی میکند در حالی که این به ایران امکان میداد تا از جهت سیاسی و اقتصادی با جامعه جهانی پیوند گیرد و این در نهایت کار به منفعت مردمش میبود. ایران به جامعه جهانی به جز بهای گرانتر برای گام‌های دسیسه‌آمیزش انتخاب باقی نمیگذارد. ما از ایران دعوت میکنیم که تصمیم‌های خطربار خود را بازنگری کند.
We are encouraging Iran to reconsider its dangerous policy decisions.
جفری فیلتمن کفیل یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در مسائل خاورمیانه از این پیش در صحبت با خبرنگاران به آن نکته اشاره کرده بود که واشنگتن میخواهد از اخیراً تحکیم یافتن روابط دیپلماتی و تجارتی عربستان سعودی با چین استفاده کند. چین که همچون عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد از حق ویتو برخوردار است، با پیشنهاد تحریم‌های شدیدتر علیه ایران مخالفت می‌کند. پکین اندیشه آن را دارد که از فایده سرمایه گذاری هایش به اقتصاد ایران و از نفت این کشور محروم خواهد شد. ایران همه روزه به چین 400 هزار بشکه نفت صادر میکند. و اما پکین حالا در دوراه قرار دارد. بعد از امضای سازش های اخیر با الریاض، چین به یکی از بزرگترین همپیمان های تجارتی عربستان سعودی تبدیل می شود و می تواند از این کشور همه روزه تا 1 میلیون بشکه نفت خریداری کند. منصبداران والا مقام امریکایی اشاره کردند که در صورت پشتیبانی پکین از تحریم های نوی شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران، عربستان سعودی می تواند همکاری با چین در بخش خرید و فروش نفت را توسعه ببخشد.
تلاش های افزاینده به خاطر جلب حمایت بین المللی از پیشنهاد تحریمات شدیدتر علیه ایران و شنوندگان گرامی در دقیقه پایانی این ساعت مجله بامدادی نوبت می رسد به شورای ورزشی رادیوی آزادی نظرالله لطیف که آخرین نتایج به دست آمده در بازی های المپی زمستانه ونکوور را برای ما خلاصه می کند.
بازی های 21 زمستانه المپی در شهر ونکوور کانادا با شرکت 5,500 ورزشکاری بیش از 80 کشور جهان جریان دارند. تا حالا ورزشکاران 16 کشور مدال های المپی به دست آوردند. منتخب فرانسه با کسب 3 مدال از جمله 2 طلا و 1 برنجی در حساب عمومی دسته ای در جای اول است. آلمان با کسب 4 مدال 1 طلا و 3 نقره در جای دوم می باشد. ایالات متحده آمریکا از همه بیشتر 6 مدال به دست آورده است. ولی منتخب آمریکا تنها 1 نشانی طلا گرفته است و در جای سوم قرار دارد. به اطلاع ملک شاه نعمتوف، رئیس کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همزمان نایب پرزیدنت کمیته ملی المپیک کشور، در المپیاد ونکوور تاجیکستان را تنها یک ورزشگر اندری دریگنی 32 ساله نمایندگی میکند.
ورزشگری که راه خط دارد و در مسابقه ها اشتراک میکند و امیدم داریم که نتیجه میدادی اندری دریگین است و من فکر میکنم که اصلا اشتراک است. خواهش کرده ایم که هر هنری دارید نشان بدید، چون که در برابر ما همون اگر 100 دولت اشتراک میکند همه خدا میگویند که غالب اونا باشند.
اندری دریگین در سابقه لیژرانی کوهی که 15 فوریه شروع شد و تا روز 27 فوریه ادامه خواهد کرد در 4 نوع رقابت ها شرکت میورزد. خبری دیگر برای مخلصان فوتبال، دسته منتخب ملی تاجیکستان در مرحله نهایی جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا که از 16 تا 27 فوریه در پایتخت شریلانکا شهر کولومبو برگزار می شود شرکت خواهد کرد. منتخب تاجیکستان در گروه ا با دسته های ملی بنگلادش، میانمار و شریلانکا قوازمایی می کند. به گروه ب تیم های منتخب هندوستان، کره شمالی، قرغیزستان و ترکمنستان شاملند. مسابقه با بازی دسته های تاجیکستان و بنگلادش 16 فوریه در ورزشگاه سوگاتا داسه کولومبو ساعت 15:30 دقیقه با وقت دوشنبه شروع خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، و اینجا رسیدیم به پایان مجله بامدادی. سه‌شنبه 16 فوریه تحولات امروز تاجیکستان و جهان را شما می توانید از ساعت 7 شام تا 10 شب به وقت دوشنبه از مجله شامگاهی رادیوی آزادی دنبال کنید
و یا در هر فرصتی برای شما مناسب سری بزنید به سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org. اما من عبدالقیوم قیوم‌زاد که شما را طی 3 ساعت در مجله بامدادی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه همراهی می‌کردم، با اتفاق همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی می‌کنیم.
تا صبح دیگر و تا صحبت دیگر در گفتارهای بامدادی رادیوی آزادی، روز خوشی را برایتان آرزو میکنیم و خدا نگهدار.
کی از در برایی عشق چشمان